برنامه که اگر یک متخصص پوست داشته باشیم، متخصص جلدی،
بله،
بسیار بسیار خوب است. ما چون متخصص پوست نیستم، ولی خب یک توضیح بسیار مختصری رو در وقت کم میتونم. سوال بسیار کلی است خانم بیار.
دقیقاً.
یعنی سوال ایست که مثلا لکهای پوست، خب میخوایم که انواع، یعنی ده ها نوع و قسم از بیماری ها هست که اگر اشاره به نوع ایگو لکه ها میکردن، باز ما میتونستیم علاوه بایی که متخصص پوست نیستیم، ولی باید معلومات کلی راهنمایی لازم داشته باشیم.
پس همینجا من یک بار دیگر بله خواهش بکنم از دوستای عزیز شنونده که سوال که روان میکنین یک مقدار جزئیات بیشتر بگوین، مثلا کدام ناحیه از بدنتان درگیر کرده است، سن سال شما چند است،
تغییر رنگی که میگن لکه پوستی. خب حالا ما گفتن مثلا لکه پوستی، ولی خب این لکه پوستی یا تاریکی پوستی یا سیاه شدن،
بله،
امون قسمش، امون جزئیات او زایی پوستی را اگر بگوین خوب است.
بله.
و اینا لگی بحث بسیار، چون سوال کلیت مفصل هم هست، ما به خیلی پردازیم. هر تغییر رنگی که در پوست خانم باید با وجود می آید، یعنی عیبی که در پوست و جلد با وجود می آید، با نام لک پوستی نامیده میشه.
بله.
در جای مختلف بدن می تنه باشه، مردم زیادتر روی صورت و رویشان که این لک ها با وجود دهه حساسیتشان زیادتر است.
بله.
و زیادتر هم بخاطر تکثیر بیش از حد رنگ دانه های پوستی با نام ملانین هاست.
بله.
ملانین رنگدانی پوست ماست که در افراد مختلف تولید میشه و رنگ پوست ما انسان ها را تشکیل میده. برای سیاه پوست ها زیادتر، برای سفید پوست های رنگدان ها کمتر است. زیادترشان بدون ضرر لک های پوستی، اما گاهی هم ممکن است که لک های پوستی خطرناک باشه و نشانه یک بیماری خاصی، حتی بعضی از کانسرها و سرطان ها باشه.
بله.
در جهت معلومات کلی گفتم انواع و اقسامش که اگر ما بگیم زیاد وقت میخواد، ما مثل فهرستوار اشاره میکنم که هر کدام اینها میتونه مشکلاتی باشه که لک پوستی یا یک سیاهی و تاریکی در پوست با وجود میره.
بله.
یکی از اونها مثلا لک های به نام ملاسما که ناشی از یک بخاطر تغییرات هورمونی و همینطور مخصوصا در دوران بارداری و حاملگی در خانم ها ایجاد میشه، که معمولا هم به نام لک های حاملگی نامیده میشه، اکثرا خود به خود از بین میره، گاهی وقتی هم ممکن است طولانی مدت باقی بمانه. علت دیگه از لکهای پوستی میتونه یک بیماری های مادرزادی باشه، علائمی که یا در بد به تولد، در ابتدای تولد یک لک پوستی در قسمت از بدن به نام در عموم ماه گرفتگی ها هستن. اینا هم گاهی موقت هستن، بعد از یک مدتی از بین میره، گاهی هم تا آخری عمر ای لک های پوستی مادرزادی باقی میمانه. علت دیگه بسیار شایع ککومک ها هستند. در افغانستان ما برایش ایزایت مگسک میگفتن، میگفتن زویش مگسک داره.
بله.
که در نژاد سفید پوست و اونایی که رنگ بسیار موی بور دارن، موی زرد دارن، در اونا زیادتر دیده میشه، گاهی یک قدر متراکم است، به صورت یک لک در صورت و در جای بدن دیده میشه، که این هم بسیار شایع هست که بخاطر افزایش رنگدانی ملانی.
بله.
ژنتیکی و وراثتی هم هست، ممکنه علتهای دیگه هم داشته باشه.
بله.
در معرض نور خورشید و آفتاب قرار گرفتن، آفتاب سوختگی خودش میتونه باعث لکهای پوستی شوه. و یکی هم مثلا ضایعات لکوپیس که در بعضی از افراد با وجود نیست، اغلب و زیادترش به صورت لکهای سفید رنگ است.
بله.
ولی در بعضی افراد تغییرات لکوپیس به خاطر اینمی رنگدانه های ملانین که از بین میره توسط سیستم ایمنی، ممکنه ضایعات قهوه‌ای رنگ و نسواری رنگ هم به وجود بیاد.
بله.
لک های پوستی دیگه به خاطر درماتیت ها، درماتیت یعنی یک بیماری های مربوطی به پوست است که یک تغییر کلی است، که اول ممکنه سرخ و قرمز رنگ باشه، بعد ممکنه تبدیل به یک لک های قهوه‌ای و تیره و نسواری رنگ شوه.
آقای دکتر فقط 30 ثانیه وقت داریم.
بله دیگه، این باز لیست مان چیزی که من پیش خود یادداشت کرده بودم.
بله.
سوختگی ها میتونه باعث شوه، اگزما ها میتونه باشه، بیماری های دیگه هم هست که بیماری قارچی، مخصوصا قارچ های مختلف میتونه باعث تغییر رنگ شوه، که شما وقت ندارین ان شاء الله که شنوندی عزیز باز بررسی بکنه که کدام یکی از این لک هاست و حتما پیش یک دکتر، مخصوصا اگر متخصص پوست جلد باشه.
بله.
مراجعه بکنه که مشکلشان رفع شوه.
ان شاء الله. تشکر شما بسیار لطف کردین، سلامت باشین، خدا نگهدارتون. خب برنامه رو باید خبر خوب با پایان ببریم. 39 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران همزمان با مبعث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله آغاز میشه. افتتاحیه این مسابقات روز 29 بهمن یعنی امروز با سخنرانی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار میشه. این مسابقات در روزهای 30 بهمن، اول و دوم اسفند در 3 نوبت صبح ویژه بانوان، عصر و شب ویژه برادران برگزار میشه. رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه از شرکت 33 کشور در مسابقات بین المللی خبر داد و گفت 80 کشور نماینده‌های خود با این مسابقات معرفی کردند که در نهایت از میان 148 شرکت کننده 52 شرکت کننده و مرحله نهایی راه پیدا میکنه. مسابقات بین المللی قرآن کریم با شعار یک کتاب و یک امت در رشته‌های ترتیل حفظ کل قرآن کریم ویژه خواهران و برادران، رشته قرائت ویژه برادران برگزار میشه و امسال در این دور از مسابقات از 5 قاره جهان نماینده‌های خود با مسابقات بین المللی قرآن کریم معرفی کردند که کشورهای افغانستان، الجزایر، اندونزی، ترکیه، تونس، دانمارک، چاد، سوریه، فیلیپین، غنا، عراق، کرواسی، لبنان، مالزی، پاکستان و بلژیک از جمله این کشورها هستند. دیگه فرصتی نداریم. سپاس که با مهر همراه برنامه زنده باد زندگی بودید. بدرود.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض می کنم فرا رسیدن سال روز مبعث نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را محضر یکایک شما همراهان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. حرم مطهر امام رضا علیه السلام در طلوع بعثت رسول گرامی اسلام پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم غرق در نور و شادمانی است. عید مبعث روزی است که حضرت محمد صلوات الله و سلام علیه در سن 40 سالگی در غار حرا توسط جبرائیل و سوی خداوند متعال با پیامبری برگزیده شدند. حرم مطهر امام هشتم مسلمانان جهان در مشهد مقدس همزمان با دیگر نقاط ایران و جهان اسلام غرق در نور و جلوه شده است. زائران و مجاوران رضوی گرد این بارگاه منور جمع شدند تا در حریم پاک هشتمین امام شیعیان جهان عید مبعث، این بزرگترین مناسبت اسلامی و سرچشمه فیض بی پایان توحید را جشن بگیرند. 39 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران همزمان با مبعث پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه آغاز می شود. افتتاحیه این مسابقات روز 29 ماه دلو یعنی امروز با سخنرانی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار می شود.
اونچه که در این مسابقات بین المللی جلو به چشم انسان قرار میگیره این است که قرآن مایه جمع است، مایه وحدت است. ما مسلمان ها عوامل اتحاد زیادی داریم، یکیش و شاید اهمش قرآنه.
قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می‌کند. 39 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران، 29 بهمن لقایت 4 اسفند ماه 1401، مکان تهران، سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی، پخش از شبکه‌های رسانه ملی. سازمان اوقاف و امور خیریه.
رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه ایران افزود این مسابقات در روزهای 30 دل و اول و دوم حد در 3 نوبت صبح ویژه بانوان، عصر و شب ویژه برادران برگزار می شود، ضمن این که در مراسم اختتامیه این دوره مسابقات از آیت الله رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم حضور خواهد یافت. و با اشاره به اینکه مسابقات ویژه برادران از شبکه‌های داخلی و خارجی هم پخش می شود، خاطر نشان کرد تمام تلاش ما در این راستا خاطره خوبی از این دوره از مسابقات را برای نمایندگان کشورمان و دیگر کشورها بر جای بگذاریم. آقای بحرالعلوم از تحلیلگران و آگاهان مسائل معرفتی و توضیحاتی بیشتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. همطور که فرمودید، عید مبعث از بزرگترین اعیاد اسلامی هست که به مناسبت آغاز نزول قرآن کریم بر پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم مسلمانان رو جشن میگیرن و قرآن کریم محور وحدت مسلمانان در این روز بیش از پیش مورد توجه قرار میگیره. در جمهوری اسلامی ایران هم به طور سنواتی مسابقات بین المللی قرآن کریم در همین روز آغاز میشه معمولا و چند روزی هم ادامه داره. در سال جاری ما افتخار داریم که 39 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم رو از روز شنبه 29 بهمن ماه همزمان با سال مبعث پیامبر اسلام صلوات الله علیه و سلم آغاز خواهیم کرد و تا روز 3 اسفند ماه هم ادامه خواهد داشت. در این دوره از مسابقات نمایندگان 80 کشور دنیا در مرحله مقدماتی با هم رقابت کردند. مرحله مقدماتی در ماه‌های گذشته به صورت غیر حضوری و مجازی برگزار شده و همینک در مرحله نهایی نمایندگان 32 کشور که جمعاً 52 نفر خانم‌ها و آقایان هستند در سه رشته حفظ کل، قرائت و ترتیل با همدیگه به رقابت خواهند پرداخت. داوری این دو از مسابقات رو 32 نفر از استادان برجسته جهان اسلام از کشورهای مختلف بر عهده خواهند داشت. از کشور عزیزمون جمهوری اسلامی ایران هم داورانی خواهیم داشت و ریاست تیم داوری بر عهده استاد محترم جناب عباس سلیمی هست که در انجام داوری انشاءالله نظارت کافی خواهند داشت. همچنین ناظرینی از کشور اردن و از جمهوری اسلامی ایران به اصطلاح قضاوت ها رو نظارت خواهند کرد. انشاءالله مراسم افتتاحیه روز 29 از ساعت 3:30 بعد از ظهر با حضور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و مراسم اختتامیه روز 3 اسفند ماه از ساعت 18:30 دقیقه با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد و برگزیدگان در مراسم اختتامیه مورد تحقیق قرار خواهند گرفت.
خب در این مدتی که حالا همکاران شما در کارگروه های مختلف در حال برنامه ریزی در زمینه مسابقات اخیر بودن، چه دستورالعمل‌هایی رو یا شعاری رو برای مسابقات امسال در نظر گرفتید؟
این مسابقات شعار اصلیش این جمله پرمعناست که یک کتاب یک امت، یعنی امت اسلامی همگان بر محور قرآن کریم اتحاد خواهند داشت. همونطور که میدونید متاسفانه هر از چندی حرکت‌هایی برای دشمنی با کتاب خدا و اعتقاد راسخ جهان اسلام به قرآن کریم میبینیم در اقصانوات جهان که اخیراً هم متاسفانه تکرار شد. لازم هست که مسلمانان به بهانه‌های مختلف در ایام مختلف اعتقاد راسخ خودشون به این کتاب الهی رو مورد تأکید قرار بدن تا دشمنان طمع نکنن در این که بتوانن خلل ایجاد بکنن. ضمن این که این مسابقات و این نوع رویدادها بهانه برای این که همگان به راه اقوامی که قرآن کریم ما رو به اون فراخونده توجه کنیم و اگر جایی رو اشتباه کنیم به راه اصیل و اصلی و صراط مستقیم بازگردیم. شعار ما این هستش که توجه به قرآن هم امت اسلام رو متحد خواهد کرد و هم به سمت آنچه که باید باشه و راه اصلی انشاءالله سوق خواهد داد.
ممنونم جناب آقای بحرار علوم از کشور افغانستان، هم اکنون شنونده صحبت‌های حضرت عالی هستند. در مورد قاریان قرآن افغانستان هم صحبت بفرمایید، آنچه که حالا فکر میکنید جالب باشه برای شنونده ها در مورد کیفیت کار قاریان و نمایندهایی که قرار هست در این مسابقات و مسابقات ادوار گذشته شرکت کردن حائز اهمیت هست.
ما از افغانستان در دورهای مختلف هم شرکت کننده یعنی متسابق داشتیم و هم در تیم داوری افراد رو داشتیم. به حمد الله با توجه به همسایه بودن این کشور با جمهوری اسلامی ایران مراودات قرآنی قابل توجهی وجود داره. بعضی از برادران عزیز ما از افغانستان حتی در جلسات قرآن شهرهای مرزی ما مثل مشهد مقدس شرکت میکنن و بهره مند میشن و داشتیم در سالهای گذشته که رتبه اول مسابقات بین المللی جمهوری اسلامی ایران رو هم کسب کردن. امسال هم شرکت کنندگان خوبی از این کشور حضور دارن. امیدواریم که انشالله رقابت خوبی رو هم شاهد باشیم.
سخنان آقای بحرالعلوم بود از دستاندرکاران و مسئولین برگزاری 39مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران. وزیر خارجه حکومت طالبان در دیدار با معاون کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفت تحریم های اقتصادی و مسدود شدن دارایی های افغانستان سبب کاهش بازگشت پناهجویان به کشورشان شده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در توییترش از دیدار امیرخان متقی با رئوف مازو معاون کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان خبر داد. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان با رئوف مازو معاون کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو نموده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در توییتی میگوید که آقای متقی در این دیدار گفته مهاجران زمانی به کشور باز میگردند که جنگی وجود نداشته باشد و اقتصاد در وضعیت خوبی باشد. اکنون در افغانستان جنگ نیست، اما مسدود ماندن دارایی های افغانستان از سوی آمریکا سبب توقف این روند شده است و تاکید کرده که با چالش های مهاجران افغان در بیرون از کشور به موقع آن رسیدگی خواهند کرد. فهیم شکری آگاه مسائل سیاسی و اقتصادی در این باره میگوید.
اکثر مهاجرین هم که نمیخواهند دوباره به وطن برگردن، علتش این است که در افغانستان زمینه زندگی کردن و ایجاد کار با مشکلات جدی مواجه هستند. یعنی تحریم هایی که بالای وضعیت اقتصادی مردم همچنان بالای مهاجرت ها تأثیرات بسزای خود را دارن و داشته هم.
همچنان در این دیدار معاون کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد هم گفته در سال گذشته شمار زیادی از مهاجران افغان به کشورشان بازگشتند که از این میان سازمان ملل متحد با 600 هزار تن آنان کمک کرده است. در همین حال شاکر حیات آگاه مسائل سیاسی میگوید مهاجرین افغان به دلیل مشکلات اقتصادی و همچنان بسته‌ماندن دانشگاه ها و مکاتب و منع کار زنان از سوی حکومت با کشور باز نمی‌گردند.
مردان مهاجر شکایت از نبود امنیت و آسایش دارند و زنان مهاجر بر علاوه بر امنیت و آسایش از نبود کار و تحصیل شکایت دارند و نرفتنشان و باز نگشتنشان بر افغانستان همین موارد را عنوان میکنند. فلحاظ آنچه که وزارت خارجه افغانستان گفته فکر بکنم دور از حقیقت باشد.
معاون کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گفته که قصد دارند در سال روان 35 مکتب، 20 مرکز درمانی، 5000 خانه برای نیازمندان ساخته و برای خانواده های نیازمند سهولت های قرضه های کوچک را نیز فراهم کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مقامات بلغاریا روز جمعه اعلام کردند که پلیس این کشور اجساد 18 مهاجر افغانستانی را که در میان آنها یک کودک نیز وجود دارد در یک لاری رها شده در نزدیکی صوفیه پایتخت این کشور کشف کردند. بلغاریا در مسیر قرار دارد که مهاجران از غرب آسیا و افغانستان برای ورود به اتحادیه اروپا از آن استفاده می کنند. با گزارش جمعه شب، وزارت داخلی بلغاریا در بیانیه اعلام کرده است این لاری حامل الوار بوده و مهاجران را نیز به صورت غیرقانونی جابجا می کرده است. بوریسلاو سارافوف، رئیس سرویس تحقیقات ملی بلغاریا، به خبرنگاران گفت که برخی از مهاجران خفه شدند. آسن مدجدف، وزیر بهداشت بلغاریا، هم افزود 34 مهاجر از جمله 5 کودک به شفاخانه‌های صوفیه منتقل شدند و حال برخی از آنها وخیم اما پایدار است. پلیس بلغاریا 4 نفر را در ارتباط با قاچاق مهاجران توقیف کرده است. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. عیدتان مبارک، روزتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
بعثت امید انسان به فردایی روشن است. بعثت نشانه مهرورزی خدا با خاکیان و باران رحمت بی حد او بر زمینیان است. ماه فرو ماند از جمال محمد، سر نباشد به اعتدال محمد. قدر فلک را کمال منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد. بعثت پیامبر مکرم اسلام بر یک یک مسلمین جهان تبریک و تهنیت باد. از بعثت او جهان جوان شد، گیتی چو بهشت جاودان شد. این عید به اهل دین مبارک، بر جمله مسلمین مبارک.
محمد مقتدای اهل عالم، محمد مصطفای آل آدم. محمد رحمت للعالمین است، رسول آسمانی بر زمین است. دلش دریایی و خلقش خدایی، نگاه روشنش شمس و زهایی. تبر بر دوش تابوت خانه آمد، حبیب الله سرمستان محمد. خودش خاتم خدا، ختم کلامش، تمام مهربانی در سلامش. نهان در گیسوانش سر اسرار، شکست شور فریادش قفس را. امین وحی رب العالمین است، امیر و سرور روح الامین است. نتیم مکه آقای جهان شد، محمد سید پیغمبران شد. احسنت یا بدر العجم، لبک یا شمس العرب. ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب. ای حسن خلقت بی بدل، ای از طالم در عجب، ای از طالم در عجب، ساهای ما یاسین ما، ای آیه هایت دین ما، ما قاری قرآن تو، تو حافظ آیین ما. ای حسن خلقت بی بدل، ای از طالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از طالم در عجب، ای از طالم در عجب. شفاء القلوب السلام عليك نبي المصطفى نور للعالمين سيد الأنبياء سيد المرسلين.
از همراهیتون با رادیو دری سپاسگزاریم. اوقات بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مره خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی هم بزن سفر ایلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه ایران گشت. امروز هم خدمت شما رسیدیم تا شما را با یکی دیگر از شگفتی های طبیعت ایران آشنا بکنیم. اما قبل از این که برنامه امروز را شروع بکنیم، فرا رسیدن عید مبعث را حضور یکی یک شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. دعوت میکنم در برنامه امروز ایرانگشت همراه ما باشید. در میان آبهای نیلگون خلیج فارس در جنوب ایران، جزیره کوچک و دیدنی قرار دارد که با تمام سادگی خود میتواند طبیعت دوستان را شگفت زده کند. جزیره با چهره بومی و سنتی، سواحلی کم نظیر، دلفین‌های بازیگوش، حیات وحش تماشایی، دریای بیکران، نخلستان‌های دیدنی، کوههای آهکی و بازار جذاب طبیعتگردان بسیاری را به سمت خود می کشند. همراه ما باشید تا در ادامه شما را با شگفتی های طبیعت این جزیره زیبا بیشتر آشنا کنیم. جزیره هنگام، جزیره کوچک با آبادی‌های کوچک، با وسعت حدود 36.6 کیلومتر مربع در خلیج فارس است که به شکل یک مخروط ناقص به چشم می آید. در این جزیره ارتفاعات آهکی بسیار زیادی به چشم می خورد که بلندترین این ارتفاعات کوه ناکس است که 106 متر ارتفاع دارد. این جزیره به دلیل نزدیکی به تنگه هرمز دارای موقعیت جغرافیایی خاص و استراتژیک است که سبب اهمیت راهبردی و نظامی آن شده و از گذشته همواره مورد توجه استعمارگران بوده است. این جزیره در زبان پارسی باستان هنگاما نام داشت و از دو بخش هن و گام به معنای وقت، زمان و گاه تشکیل شده است. در جزیره هنگام خبری از هیاهوی شهری نیست. هیچ خیابانی وجود ندارد و هیچ موتری دیده نمی شود. مردم هنگام نیز با مهمان نوازی سفری به یادماندنی را برای شما رقم خواهند زد. هنگام در نزدیکی قشم قرار دارد و سفر به آن با قایق سواری در آبهای خلیج فارس آغاز می شود. با رسیدن به این جزیره و تماشای خلیج فارس و امواج رقصان آن تصویر متفاوت از دریا را خواهید دید. از سواحل صخره‌ای گرفته تا سواحل شنی شکوهی بی نظیر از طبیعت را به نمایش می گذارد. جزیره هنگام زیستگاهی مهم و ارزشمند برای جانوران است که برخی از آنها از گونه های نادر و کمیاب به شمار می آیند. یکی از این گونه ها جبیر، یکی از انواع آهوی بومی شبه‌قاره هند و ایران است. جبیر شباهت زیادی به آهو و غزال ایرانی دارد. برخلاف آهو که فقط جنس نر آن دارای شاخ است، هر دو جنس نر و ماده جبیر شاخ دارند و گوشها و دم آنها نیز معمولاً از آهو بلندتر است. جبیر برای زندگی به آب کمی نیاز دارد و همین مقدار کم را نیز از گیاهان و ریشه آنها تامین می کند. جزیره هنگام از مناطقی است که جبیر در آن زندگی می کند. اما باید خیلی خوششانس باشید که بتوانید یکی از آنها را ببینید. زیرا این جانور به شدت انسان گریز است و می تواند با سرعت 80 کیلومتر در ساعت بدود. لاک‌پشت پوزه عقابی یکی دیگر از جانداران ارزشمند و از نمونه‌های کمیاب و در حال انقراض لاک‌پشت هاست که در جزیره هنگام زندگی می‌کند. لاک‌پشت پوزه عقابی یکی از 4 لاک‌پشت دریایی است که در خلیج فارس دیده می‌شود و یکی از 2 گونه لاک‌پشت دریایی به شمار می‌آید که در سواحل ایران تخم گذاری می کند. از دیگر گونه های جانوری در جزیره هنگام می توان به پرندگانی چون اگرت خاکستری، هدهد، هواسیل، پرستوی دریایی، گیلانشاه بزرگ، صدف خور و خرچنگ خور اشاره کرد.
Resident. شادی که قرصش رو زبونم تو چشمانی به رنگ آسمونم همونی که با فایس نگو پندم جلو عشق ما ای که سریفم
شما دوستان عزیز شنونده برنامه ایران گشت هستید از رادیو دری. در برنامه امروز به جزیره هنگام در جنوب ایران آمدیم و دیدن میکنیم از این جزیره زیبا و شما را با جاذبه های آن آشنا میکنیم. در ادامه برنامه با ما همراه باشید. عزیز دلفین های جزیره هنگام یکی از پرطرفدارترین جاذبه های گردشگری این جزیره هستند. این موجودات بازیگوش و جذاب در اواسط فصل خزان به نزدیکی جزیره هنگام میرسند تا در آبهای گرم خلیج فارس تولید مثل کنند. آنها تا اواسط بهار در همین منطقه ماندگار میشوند و سپس به سمت دریای عمان و اقیانوس میروند. دلفین های جزیره هنگام بیشتر از گونه دلفین بینی بطری هستند. این دلفین های بازیگوش در آبهای نیلگون خلیج فارس بالا و پایین می پرند و نمایشی بی نظیر را خلق می کنند. تصویری که همیشه به یاد گردشگران می ماند. علاوه بر حیات وحش بی نظیر جزیره هنگام، بشک ساحل نقره‌ای آن در کنار صخره های ساحلی یکی از مهمترین و مشهورترین جاذبه های گردشگری این جزیره به شمار می آید. ساحلی که نمونه آن را در هیچ جایی از ایران غیر از هنگام نمی تواندید. بسیاری از گردشگران مسافت زیادی را طی می کنند تا تنها دقایق کوتاه را در ساحل نقره‌ای هنگام بگذرانند و از درخشش منحصر به فرد آن لذت ببرند. ساحلی که پر از شنهای درخشان است و زمانی که نور به آن می خورد برق می زند. ساحل جزیره هنگام در زمانهای خاصی از سال در شب چهره جادویی به خود می گیرد و آب دریا به رنگ آبی درخشان در می آید. این پدیده طبیعی ناشی از فیتوپلانکتون های دریایی است و در سواحل مالدیو، کالیفرنیا و دیگر نقاط دنیا هم رخ می دهد. فیتوپلانکتون های دریایی موجودات بسیار ریز هستند که زمانی که در شرایط ناآرام قرار بگیرند از خود نور ساطع می کنند و سبب می شوند که موج ها و ماسه های ساحل نیز به شکلی درخشنده به نظر برسند. تماشای این پدیده شگفت انگیز در ساحل هنگام گردشگران را به وجد می آورد. در سفر به این جزیره زیبا بازدید از بازار را نباید از دست داد. بازار محلی هنگام یکی از زیباترین بازارهای محلی ایران است. بازداری ساخته شده از مصالح بومی و محلی که در قدم به قدم آن رنگ و بوی از سنت‌های کهن جزیره در کنار فروشندگان و زنان بومی با لباس‌های محلی رنگارنگ و دست‌سازه‌های زیبا از صدف به چشم می‌خورد. بازار هنگام علاوه بر این که مکان مناسبی برای خرید سوغات و یادگاری به شمار می‌آید، مکان جذاب برای آشنایی با مردم بومی و فرهنگ جزیره و گوش سپردن به داستان‌ها و افسانه‌های درباره دریاست. بهترین زمان سفر به جزیره هنگام فصل خزان و زمستان است. در فصل خزان تعداد زیادی از دلفین‌های جذاب را خواهید دید که خود را به سواحل جزیره هنگام می‌رسانند. این جزیره در فصل زمستان هوای بسیار عالی و خنکی دارد و شما در سفر خود زمستانی با 15 درجه سانتیگراد را تجربه خواهید کرد. جنوب ایران در فصل‌های سرد بهترین زمان برای سفر و کسب تجربه‌های جدید است. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. امیدواریم که شما هم فرصت کنید و به جزیره زیبای هنگام در جنوب ایران سفر کنید و از دیدن زیبایی های آن لذت ببرید. یک بار دیگر مبعث پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را خدمتتان تبریک عرض می‌کنیم و شما را به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما عزیزان شنونده. عید سعید مبعث، آغاز راه رستگاری و طلوع تابنده مهر هدایت و عدالت را بر شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنیم. خوشحالیم که امروز هم در خدمت شما هستیم با برنامه رازهای زندگی. دوستان عزیز، در برنامه گذشته با برخی از تکنیک های مدیریت زمان آشنا شدیم. در این برنامه سایر تکنیک ها را بررسی می کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان عزیز، برای شروع باید و این نکته مهم و اساسی اشاره کنیم که دنبال ایدئال نباشید، زیرا که ایدئال هیچ وقت رخ نمی‌دهد. چرا که اصولاً ایدئال سقفی ندارد و هر بار که شما بگویید کاری را باید با ایدئال انجام دهم، یقیناً از آن بهتر هم می‌شود. پس به طور کلی ایدئال گرایی را فراموش کنید. شما برای مدیریت زمان و موفقیت در کارهایتان باید با تمام قدرت کاری را که برای آن برنامه ریزی کرده اید را به صورت تمام و کمال انجام دهید. وقتی به این هدف رسیدید، آن کار انجام شده است و باید به سراغ کار بعدی بروید. اگر بخواهید دچار وسواس ایدئال گرایی بشوید، باید بگوییم که به یک کارتان هم در روز نمی رسید. وقتی صحبت از اولویت ها می کنیم، یعنی شما باید کارهایی که درجه اهمیت بیشتری دارند را به ثمر برسانید. اما متاسفانه بسیاری از کسانی که قصد دارند برای خودشان اولویت تعیین کنند، به جای برنامه ریزی و روی تصویر کلی زندگی آنقدر وارد جزئیات می شوند که به طور کلی برنامه مدیریت زمان در حاشیه قرار می گیرد. این مسئله را به خاطر داشته باشید که جزئیات شما را از اصل باز می دارد. سعی کنید چشم انداز درستی داشته باشید و با آن پای بند باشید. دوستان شنونده، ذهن انسان پس از انجام 90 دقیقه فعالیت متمرکز دچار خستگی می شود و حداقل برای 10 دقیقه نیاز به استراحت دارد. اگر استراحت نکنید، تمرکزتان از بین می رود و از بین رفتن تمرکز و خستگی باعث می شود که شما زمان را از دست بدهید و این خلاف تکنیک مدیریت زمان است. همچنین بخشی از زمان ما در انتظار تلف می شود. گاهی اوقات منتظر اتوبوس بعدی هستیم. گاهی منتظریم که مدیریت جلسه‌اش تمام شود و او را ملاقات کنیم. با یک حساب سرانگشتی می بینیم که همین زمانهای انتظار از آن زمانهای از دست رفته هستند که ما را از زندگی عقب می اندازند. پس از زمانهای انتظار تا می توانید بهره بگیرید. بهترین راه برای بهره بردن از زمانهای انتظار مطالعه کردن و آموزش دیدن است. همچنین بخش زیادی از زمان روز ما در شبکه‌های اجتماعی از دست می رود. بنابراین برای سر زدن به شبکه‌های اجتماعی یک برنامه درست داشته باشید. برخی از ما یک خصلت نامناسب دیگر، یعنی تعارف کردن را داریم. گاهی حاضریم که زندگیمان، اهدافمان و موفقیت‌هایمان را رها کنیم، ولی تعارف را زمین نگذاریم. برای مدیریت زمان یک مهارت مهم وجود دارد و آن نگفتن به همه خواسته ها و تعارفاتی است که زندگی و زمان شما را مختل می کند. پس تا می توانید نبگویید و نگفتن را تمرین کنید. شما باید عادت مدیریت زمان را در زندگیتان نهادی نکنید. برای اینکه یک عادت همراه با انگیزه شود، تغییرات خودتان را ثبت کنید. این کار باعث می شود که هر روز برای مدیریت زمان انگیزه بیشتری داشته باشید. خوبان همراه، حال وقت آن است که نتیجه را بسنجید. برای این کار بهترین راه این است که یک بار دیگر زمان زندگیتان را تحلیل کنید. اگر تغییر محسوس مشاهده کردید، مطمئن باشید که در مسیر موفقیت در حال حرکت هستید. اما اگر هنوز احساس میکنید که جای تغییر وجود دارد، خودتان را شماتت نکنید و به این مسیر افتخار کنید. شما امروز قدرت تحلیل زندگی را پیدا کرده اید و نیاز به تغییر را تشخیص داده اید. این اولین گام برای رسیدن به موفقیت در زندگی است.
سلام. امروز میخوایم با هم راجع به موضوعی صحبت کنیم که بدون شک دغدغه خیلی از ماست. مدیریت زمان. ما قصد داریم در این اپیزود شما رو با تکنیک‌های مدیریت زمان آشنا کنیم. این تکنیک ها میتونن به ما کمک کنن که در مدت زمان محدود بهترین عملکرد رو در مدیریت زمان از خودمون نشون بدیم. طرح یا نقش کاری داشتن یکی از مهمترین روش های مدیریت زمان. میشه گفت تکنیک GTD یکی از مشهورترین تکنیک های مدیریت زمانه. این تکنیک توسط دیوید آلن، نویسنده ی کتاب Getting Things Done، کارها را انجام بده، ارائه شده و GTD هم مخفف نام همین کتابه. این تکنیک میگه که اول باید کارها رو از ذهن خودت خارج کنی و اونها رو ثبتشون کنی تا از استرس و یادآوری مداوم اونها برای عدم فراموشی خلاص بشی. در این صورت میتونی با ذهنی آسوده روی انجام اونها یا تصمیم گیری برای زمان انجام اونها تمرکز کنی. در واقع این شیوه میگه که مدیریت افکار مهمتر از مدیریت زمانه. در این روش اول همه کارها رو جمع‌آوری و ثبت و بعد اونها رو اولویت بندی میکنی. این روش به 5 مرحله اصلی تقسیم میشه: جمع‌آوری اطلاعات، پردازش اطلاعات، مرتب کردن اطلاعات، بررسی اطلاعات و انجام کارها در وقت معین. در نهایت این تکنیک بهترین شیوه برای سازماندهی کارها و آزاد کردن ذهن از هر موضوع اضافه دیگه است. محدوده زمانی برای انجام کارها تعیین کنید. باید محدودیت زمانی رو هم به کارهای روزمره خودتون اضافه کنید. همه ما کم و بیش با چند دقیقه اختلاف میدونیم که تمام کارهامون چقدر زمان برای انجامشون نیاز دارن. پس بهتره که برای هر کار یه محدوده زمانی مشخصی رو در نظر بگیریم تا بتونیم به همه کارهامون بپردازیم و از وقت خودمون به بهترین نحو استفاده بکنیم. حذف غیر ضروری ها. یکی از مسائلی که با اون مواجه هستیم هدر دادن وقت در فضاهای مجازی مثل اینستاگرام، واتساپ و غیره هستش. ما باید برای استفاده از فضای مجازی زمان مشخصی داشته باشیم. کم کردن وقفه هنگام کار از اصول مدیریت زمان. برای این کار باید برای چند روز، به عنوان مثال به مدت یه هفته، تمام کارهاتون رو زیر نظر بگیرید. روزهاتون رو عادی سپری کنین و هر کاری که انجام میدین رو بنویسین. در آخر هر روز میزان اتلاف زمان رو بر روی کارهایی که انجام دادین و دارای اولویت نبودن بنویسین. با این کار بهتر میفهمین که اهمال کاری چیه. تمرکز داشتن. یکی از دشمنان اصلی مدیریت نکردن زمان، نداشتن تمرکزه. برای همه ما بارها پیش اومده که در حال انجام یک کار مهم، ناگهان با اعلان گوشی و یا تماس یکی از دوستانمون به کل از اون کار فاصله گرفته باشیم و یه زمان زیادی رو طی کاری با اهمیت کم از دست داده باشیم. بهترین تکنیکی که برای افزایش قدرت تمرکز و مدیریت زمان میتونیم به شما پیشنهاد کنیم اینه که قبل از انجام هر کار مهم تمام مزاحمین و چیزهایی که حواس شما رو پرت میکنه رو به کل از بین ببرید. به خودتون استراحت بدید. ذهن انسان بعد از انجام 90 دقیقه فعالیت متمرکز دچار خستگی میشه و نیاز به استراحت داره. یادتون باشه که هیچ وقت مدیریت زمان قرار نیست به بیگاری تبدیل بشه و از شما انرژی زیادی گرفته بشه. شما باید برای زمانهای استراحت خودتون هم برنامه ریزی داشته باشین. از زمانهای انتظار به درستی استفاده کنین. بخشی از زمان ما در انتظار تلف میشه. گاهی اوقات منتظر اتوبوس بعدی هستیم یا منتظر هستیم که همسرمون آماده بشه و به یه مهمونی بریم. گاهی منتظر هستیم که مدیر جلسهش تموم شه و اونو ببینیم. اما اگه یه حساب سرانگشتی داشته باشیم میبینیم که همین زمانهای انتظار یکی از اون دسته زمانهای از دست رفته‌ای هستن که ما رو از زندگی عقب میندازد. پس از زمانهای انتظار تا میتونید بهره بگیریم. این موقعیت‌ها بهترین زمان برای مطالعه کردن و آموزش دیدنه. فراموش نکنید که تنها سرمایه‌ای که همین الان تو دستاتونه زمان شماست. حواستون باشه که چجوری مصرفش میکنید.
دوستان شنونده، پس از بکارگیری تکنیک های مدیریت زمان لازم است که اولویت بندی کارها را در مدیریت زمان فرا گرفته و به کار ببندید. برای اینکه اولویت بندی کارهایتان را رعایت کنید باید چند تا تکنیک ساده را فرا گرفته و بدان عمل کنیم. در ادامه با این تکنیک ها آشنا می شویم. عزیزان، اولین کاری که برای اولویت بندی کارها باید انجام بدهید این است که تمامی کارهای روزانه خودتان را لیست کنید. این لیست کردن ممکن است یک مقدار طول بکشد، چون طبیعتاً شما یک سری کارهایتان هر روز مشخص می شود و یک سری کارها هم ثابت هستند. اما اگر می خواهید به یک دقت و برنامه ریزی در اولویت بندی کارها برسید، یک هفته وقت بگذارید و کارهایتان را بررسی کنید و همه را روی کاغذ بیاورید و سعی کنید که جز به جز آنها را مشخص کنید. این امر باعث می شود که یک تصویر کلی از مدیریت زمان در اولویت بندی کارها داشته باشید. دومین کاری که باید برای اولویت بندی کارها انجام بدهید این است که برنامه روتین روزانه ایتان را به طور کلی از تمامی کارها جدا کنید. اینکه چه ساعت از خواب بیدار می شوید باید هر روز سر کار بروید و امثال آن کارهای روزمره ایتان محسوب می شوند. یعنی کارهایی که هر روز یا حداقل یک روز در میان انجامشان می دهید. این کارها را به طور کامل از لیستی که تهیه کرده اید حذف کنید و در یک لیست دیگر بنویسید. و این دلیل که کارهای اولویت دار اگر جز روتین ما قرار بگیرند دیگر اولویت دار نیستند. قبل از اینکه به سراغ اولویت بندی کارهایمان برویم، ابتدا باید تکلیفمان را با برنامه روتین هر روزمان مشخص کنیم. اگر شما هم از آن دست افرادی هستید که ساعت خواب مشخص ندارید، ساعت وعده های غذایتان مشخص نیست، ساعت رفت و آمدتان از سر کار هم دقیق نیست، باید بدانید که به هیچ وجه نمی توانید با این وضعیت اولویت بندی کارهایتان را به درستی انجام دهید. و این دلیل که پایه برنامه های شما برنامه روزانه ای شماست. تا زمانی که شما تکلیفتان را با این برنامه روشن نکنید، نه تنها برای اولویت بندی کارها، بلکه برای ساده ترین کارها هم نمیتوانید برنامه ریزی داشته باشید. نوشتن اهداف یکی از کارهایی است که میتواند به اولویت بندی کارهای ما کمک کند. پس از آن لازم است که اهداف خودتان را دسته‌بندی کنید و کلام آخر این که باید توجه داشته باشید که مدیریت زمان یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که اگر به درستی بر آن مسلط شوید می توانید با تمامی جنبه‌های زندگی خودتان برسید و برای همه آنها برنامه ریزی کنید. عزیزان شنونده، از همراهیتان سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزار می باشیم. و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم. شننده این برنامه باشید با مدت 35 دقیقه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن از حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردین کمی مجده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدای محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. افراش لوا رسول امجد امروز، بر مسند دین نشست احمد امروز. از بحر هدایت بشر صادر شد فرمان رسالت محمد امروز. هموطنان خوب، امت شریف پیامبر آخر الزمان، سلام و درود فراوان. نیمروز بهترین روز خدا بر شما مبارک. امروز روز مبارک مبعث است. مردم عزیز، عیدتان مبارک. عید مبعث، عید ابلاغ رسالت و سرآغاز نزول وحی است. سلام بر مبعث، فصل شکفتن گل سرسبد بوستان رسالت. ممنون که امروز هم در مسیر استقبال از لحظه های خوش بانگ نماز، قرار بندگی را از رادیو دری همراهی میکنید. خدمت شما